بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین القدر المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث مبادی مختص تصدیقی، ما از مبادی صدوری قرآن کریم آغاز کردیم که گفتیم اولین بحث این است که قرآن مصدرش وحیانی است. در باب سطوح وحیانی بودن قرآن اشاره کردیم که برخی از مراتب وحیانی بودن قرآن، مثل اینکه مفاد و محتوای قرآن وحیانی است، جزء ضروریات اسلام محسوب میشه. ولی برخی از سطوح وحیانی بودن قرآن، مثل اینکه مجموعه‌ای که به نام قرآن نامیده میشه وحیانی باشه و با هدایت وحی این سوره ها چینش خاص رو پیدا کرده باشن، این مطلبی است که خیلی ها اون رو قبول ندارن در بین مسلمان ها. ما بحث رو از وحیانی بودن الفاظ قرآن آغاز کردیم. گفتیم برای اثبات وحیانی بودن الفاظ، چون معانی که گفتیم مورد توافق بحثی نیست، درش لازمه مسلمانی است. اما برای اثبات وحیانی بودن الفاظ گفتیم ما چند راه داریم. یک راه تمسک به کلمات نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، که گفتیم این روایات هرچند تک تکشون خبر واحدند، اما مدلول التزامی مشترکی دارند که ما نسبت به اون مدلول التزامی مشترک در واقع تواتر رو احراز میکنیم. بنابراین این روایات تواتر معنوی دارند، در اینکه الفاظ قرآن وحیانی است و وحی به صورت لفظی به پیغمبر نازل شده، در این جهت با هم تواتر معنوی دارند. نبوت پیغمبر و حقانیت پیغمبر هم مشروط به قرآن نیست، هرچند قرآن معجزه باقی پیغمبره، اما سایر معجزات پیغمبر هم برای ما به تواتر نقل شده. بنابراین ما پیامبری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به اون معجزات دیگر غیر از قرآن که از طریق تواتر برای ما نقل شده اثبات میکنیم. و بعد لفظی بودن وحی رو در حوزه قرآن از طریق همین روایات که متواتر معنوی دارن در این جهت اثبات خواهیم کرد. دلیل دومی که برای وحیانی بودن الفاظ قرآن مطرح شد، آیاتی بود که در قرآن هست دال بر این مطلب، که گفتیم این آیات به چهار دسته قابل تقسیمند. آیاتی که انزال در اونها به خود خدا نسبت داده شده، که این کتاب یا فرقان یا قرآن یا ذکر توسط خود ما نازل شد، که گفتیم یعنی به همین شکل لفظیش توسط خدا نازل شده. گروه دوم آیاتی که صفت عربیت رو برای قرآن ثابت میکنه، که گفتیم عربی صفت لفظ نه صفت معنا. گروه سوم آیاتی که تکلم رو برای خدا اثبات میکنه، که تکلم یعنی لفظ و نشون میده که خداوند در هنگام وحی با انبیاء خودش سخن میگه، سخن او لفظ اوست که در واقع وحی میشه به اینها. و آیاتی هم که دال باز بر همین معنا بودن، مثل سنلقی علیک قولا ثقیلا یا لا تحرک بهی لسانک، که گفتیم این تعابیر با لفظ سازگار، قول در مورد لفظ، تحریک لسان در مورد الفاظ معنا داره. گروه چهارم آیاتی که خداوند تحدی میکنه، به مبارزه میطلبه مشرکین و مخالفین رو، که اگر شما در این قرآن شکی دارید، مثل این آیات یا مثل این سور رو بیارید، که این نشون میده که خود الفاظ قرآن خصوصیتی دارند که کسی نمیتواند مثل اونها رو بیاره. این خصوصیت از منشأش وحیانی بودن. گفتیم در مورد آیات گروه اول که بحث انزال به خدا نسبت داده شده، ممکنه کسی بگه فقط معانی و محتوای قرآن رو خدا داره بیان میکنه که وحیانی، الفاظ قرآن رو وحیانی بودنش رو بیان نمیکنه. در پاسخ به این اشکال گفتیم که اگر فقط ناظر باشه به معانی و محتوای قرآن، در این صورت با سایر سخنان پیغمبر فرقی نخواهد داشت. قرآن خصوصیتی از این جهت نداره که خدا بگه این رو ما نازل کردیم. الفاظ پیغمبر هم باید بفرماد که ما نازل کردیم، که حالا بعد در ادامه باز یک نکته ای رو در نسبت به گروه سوم که بیان میکنیم این مطلب رو بیشتر توضیح میده. این که در مورد قرآن گفته شده در مورد الفاظ پیغمبر گفته نشده، معلوم میشه که قرآن یه خصوصیتی داره که در الفاظ پیغمبر اون خصوصیت نیست، و اون خصوصیت این است که الفاظ قرآن وحیانی است، و الا به لحاظ محتوا و مفاد که مفاد و محتوای الفاظ پیغمبر هم، کلمات پیغمبر هم وحیانی است. نکته دیگری که از اون استفاده کردیم لفظ قرآن بود. گفتیم قرآن به معنای قرائت شده است از ماده قرائه، و این لفظ نشون میده که قرآن نامیست برای یک مجموعه لفظی، و این که خدا میفرماد ما قرآن رو نازل کردیم یعنی همین الفاظ رو نازل کردیم، که این در مورد آیاتی که لفظ قرآن در اونها آمده قابل استناد. آیات گروه دوم که صفت عربیت رو بیان میکرد، جلسه گذشته اشاره کردیم که عربی، فارسی، انگلیسی اینها صفات لفظند، معنا تقسیم به اینها نمیشه. وقتی قرآن به عنوان عربی معرفی شده و خدا روی این نکته داره تأکید میکنه، یعنی الفاظ قرآن مورد نظره، چون این قد صفت عربیت ناظر به الفاظه، یعنی خود الفاظ وحیانی هستند که خدا روی این تأکید میکنه که ما اینها رو به زبان عربی فرستادیم. بعد دیروز اشاره کردیم که حالا این که خدا قرآن رو به عربی فرستاده، درسته که مربوط میشود به این که پیغمبر در یک فضای عربی مبعوث به پیامبری شده و در نتیجه مخاطبانش عرب هستند، اما این به این معنا نیست که اتفاقا پیامبر خاتم عرب بوده و اتفاقا زبانی که برای دین خاتم انتخاب شده عربی است، بلکه بر اساس حکمت الهی که خداوند تبارک و تعالی علم داره به همه چیز از گذشته تا حال و آینده، اگر پیغمبر به عنوان پیامبر خاتم برگزیده شده، شرایط این پیغمبر چه به لحاظ شخصی، چه به لحاظ زبانی، چه به لحاظ موقعیت جغرافیایی، چه به لحاظ تاریخی، مناسب ترین زمان بوده برای در واقع ظهور دیانت خاتم. چون در بحث نبوت عامه ما در مباحث کلامی میگیم که اونجایی که ضرورت پیدا بکنه نبوت، خداوند از ناحیه خدا که نقصی نیست، به محض اینکه امکانی برای تحقق و ظهور نبوت پیدا بشه، نبوتی تحقق پیدا میکنه. بنابراین اونجایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ظهور کرد، اون جایی بود که امکان ظهور دیانت خاتم فراهم شده بود، و این در حکمت الهی بهترین جا و بهترین موقعیت و بهترین شرایط بود. بنابراین اون بحثایی که حالا بحث دیگه میکنن که قرآن مثلا عربی بودنش صرفا به خاطر این است که پیغمبر عربی است، مخاطبینش عرب هستن، گفتیم این درست نیست. درسته که پیغمبر عربی است و مخاطبینش عرب هستن و این حکمتی است برای اینکه قرآن عربی است، اما انتخاب این زمین و زمان و در نتیجه انتخاب این زبان همه از روی حکمتی بوده، و همونطور که بعضی دیگه گفتند شاید یکی از اون حکمت‌ها توانایی‌هایی است که در زبان عربی برای بیان معانی وجود داره که در نوع زبان‌ها چنین توانایی برای بیان وجود نداره. به همین دلیل هنوز که هنوزه علارغم گذشت قرن‌ها ترجمه‌ای از قرآن که بتواند تمام ظرائف موجود در قرآن عربی رو در برداشته باشه به هیچ زبانی هنوز وجود نداره. به هیچ زبانی ما نداریم که بتونیم بگیم یه ترجمه ای از قرآن داریم که تمام اون خصوصیاتی رو که در زبان عربی در قرآن هست اون در اون ترجمه وجود داره. چنین چیزی هنوز هم تحقق نداره و این برمیگرده به توانایی زبان عربی، چون توانایی زبانها در بیان مفاهیم یکسان نیستند. بعضی زبان‌ها مثل عربی توانایی فوق‌العاده‌ای دارن، بعضی زبان‌ها مثل فارسی بسیار توانا هستند، هرچند اون توانایی عربی رو نداره فارسی، علی‌رغم اینکه فارسی خیلی استفاده کرده از الفاظ عربی و بسیاری از کلماتی که ما به کار می‌بریم عربی است امروز، با این همه توانایی زبان فارسی در حد توانایی زبان عربی نیست. یک عبارت عربی به دلیل اون ویژگی هایی که زبان عربی داره در واقع دربردارنده لایه های مختلف معنایی است که حالا ما اینو تو بحث مبانی کلامی اجتهاد تو کتاب مبانی کلامی اجتهاد به یک مناسبت گفتیم سایه های معنایی، اونجا اینو بحث کردیم، یک اصطلاحی است که ما اونجا این اصطلاح رو مطرح کردیم. این ویژگی ها در زبان عربی در هیچ زبانی وجود نداره. بعضی زبان‌ها البته خیلی ساده هستند، مثلا توانایی بیان مفاهیم پیچیده رو ندارن. مثلا بعضی از این زبان‌های خاور دور خیلی زبان‌های ساده‌ای هستند به لحاظ ساخت زبانی و امروز هم توی دانش زبانشناسی لینگویستیک که البته دانش بسیار بسیار نوپیدایی است و پدید آورنده این زبان، این دانش در واقع هنوز زنده است و این دانش حدود 50 سال پیش در واقع شکل گرفته، توی لینگویستیک که بحث توانایی های زبان ها مطرحه، اونجا این بحث مطرحه. خود به اصطلاح دانشمندان زبانشناسی این بحث رو دارند که قوی ترین زبان به لحاظ ساخت زبانی و توانایی های بیان معانی زبان عربی است. حالا تو اون طبقه بندی که اونها میکنن بعد از زبان عربی زبان فرانسه را قرار میدن که میگن زبان فرانسه در درجه دوم مثلا قرار داره در توانایی های بیانی و ویژگی های زبانی که در زبانشناسی مطرحه. بله، بنابراین این نکته رو باز تأکید میکنیم که زبان عربی که در این آیات مورد تأکید قرار گرفته صفت زبان این عربیت، بنابراین حالا اون جنبه‌ای که مورد نظر ما بود یعنی وحیانی بودن الفاظ قرآن از خود همین آیات قابل استفاده است که در واقع این صفت عربیت رو به عنوان صفتی برای قرآن مطرح میکنه. البته حالا من توضیح دادم توی جزوه این یه بحثی است که ذهن عادی انسانی معنوس به این که معانی رو با الفاظ به ذهن میاره و به همین دلیل شیخ الرئیس در مقدمات اشارات هم به این مطلب اشاره میکنه، میگه ذهن این ویژگی رو داره که وقتی یک معنایی رو میخواد بیاره این رو در واقع پوشش لفظ احضار میکنه. به همین دلیل کسانی که چند تا زبان بلد هستن به چند زبان میتونن فکر کنن، ولی در واقع اگر ما وقتی فکر میکنیم اینطور به نظر میرسه که داریم به تعبیر شیخ الرئیس با خودمون سخن میگیم، این نه به خاطر اینی که خود معانی عربی و فارسی و انگلیسی دارن، این به خاطر اینی که اون التصاق و چسبندگی الفاظ و معانی باعث شده که در ذهن ما وقتی ما معنا رو میخواییم حاضر کنیم این معنا در پوشش لفظ به ذهن ما میاد. و عرض کردم اونایی که چند تا زبون بلدن میتونن این تجربه کنن که آدم میتونه به انگلیسی فکر کنه یا به عربی فکر کنه یا به فارسی فکر کنه. و اونایی که مثلا انس خانوادگیشون با یه زبان خاصی است و همون زبان خاص در واقع فکر میکنن، اما این معناش این نیست که خود فکر، خود اندیشه زبان داره. خود اندیشه زبان نداره، زبان به معنای عربی، فارسی، انگلیسی ها نداره، اما در ذهن ما به خاطر اون ارتباطی که بین لفظ و معنا هست، که همون ارتباط باعث میشه که ما از لفظ به معنا و از معنا به لفظ منتقل میشیم، اون ارتباط باعث میشه که ما اینطوری فکر میکنیم که به تعبیر شیخ الرئیس با خودمون گویا داریم نجوا میکنیم، در درون خودمون گویا داریم حرف میزنیم. پس باز تأکید میکنم که معانی عربی و فارسی و انگلیسی ندارن. معنای آب یه معناست، چه عرب باشی، چه فارس باشی، چه انگلیسی. هرچند من که فارس هستم وقتی معنای آب رو میارم همراه با لفظ آبه، و اونی که مثلا عربه وقتی لفظ معنای آب رو میخواد بیاره تو ذهنش همراه با لفظ ماه. این به خاطر اون ویژگی است که در ذهن بین لفظ و معنا یک ارتباط و التصاقی پیدا شده که وقتی معنا رو ما میخواییم بیاریم در واقع اون لفظ همراهش میاد. یک اشکالی رو گفتیم اینجا ممکنه مطرح بشه و اون این است که خداوند تبارک و تعالی در بعضی از آیات قرآن انزال رو به خودش نسبت داده، در حالی که اون چه که در اونجا به عنوان امر منزل معرفی شده اینطور نیست که مستقیماً و بیواسطه از سوی خدا باشه. این به وسائط و در طول یک مثلا فرایند طبیعی پیدا شده. مثلا خداوند می‌فرماد انزلنا الحديد، ما آهن رو فرستادیم. خب آهن قطعا اینجوری نیست که خدا آهن رو همینجوری ابتداعا یه قلمبه آهن رو از عالم بالا فرستاده باشه مثلا به عالم ماده، بلکه آهن هم مثل بقیه مواد طبیعی که تو عالم هست در یه فرایند طبیعی این مولکول آهن شکل گرفته یا این اتمش پیدا شده و بعد مولکولش شکل گرفته، ولی خدا این رو به خودش نسبت میده. بنابراین مثلا این اشکال رو مطرح کنیم که حالا انزلنا القرآن هم ضرورتا معناش این نیست که حالا خدا مستقیما مثلا آیات رو به پیغمبر با لفظ نازل کرده. خدا انزلنا الحديد هم میگه. اشکال دیگه اینه که خداوند گاهی از اوقات چیزی رو که فعل دیگرانه به خودش نسبت داده. خطاب به پیغمبر فرموده ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، تیر میاندازی تو نمیاندازی، ما میاندازیم، خدا میاندازه. ما که میدونیم تیر که پیغمبر میاندازه فعل پیغمبره، فعل مباشر پیغمبره، فاعل مباشر پیغمبره، ولی در این حال خدا میگه لکن الله رما. حالا شاید خدا که فرموده مثلا انزلنا القرآن یا فرقان یا کتاب یا این تعابیر، شاید به همین معنا، یعنی ولو فعل پیغمبرم باشه، پیغمبرم گفته باشه، ولو فعل ماست، وقتی تیر انداختن پیغمبر فعل خداست دیگه، سخن پیغمبر به طریق اولا فعل خدا میتونه باشه. پس ما از این آیات اشکالها، ما از این آیات نمیتونیم استفاده کنیم که ضرورتاً الفاظ از ناحیه خداست. نهایت همین معانی است که گفتیم، اگر معانی رو بگیم از ناحیه خدا نیست دیگه این انکار اصل اسلام میشه، و ضرورت برای پذیرش اسلام که بپذیریم معانی الهیه. خب معانی الهیه، اما الفاظ دیگه چرا؟ خب پیغمبر مطالب رو خودش گفته، خدا فرموده ما گفتیم، بله خدا به خودش نسبت داده، خدا فرموده ما سخن گفتیم، ما نازل کردیم، ولی این نه از باب این که فاعل مباشر خدا بوده، از باب این که فعل پیغمبر فعل خداست در طول اراده الهی قرار میگیره. بله مثلا. خب پاسخ این اشکال چیه؟ دقت کنید این اشکال یکی از بعد لفظی ما بهش جواب میدیم، یکی از بعد معنایی. این دو بعد رو از هم تفکیک کنیم. به لحاظ بعد لفظی، یعنی اگر ما به عبارت مراجعه کنیم، همه این آیات انزلنا الحدید یا انزلنا القرآن یا فرقان یا کتاب نزلنا الذکر، همه این آیات در این جهت مشترکن که اگر ما باشیم به عبارت یا به تعبیر دیگه ظاهر لفظ، ظاهر لفظ این هست که اینا فعل مباشر خدا، چه انزلنا القرآن چه انزلنا الحدید، ظاهر این است که فعل مباشر خداست. لکن الله رما، اگر این رو ما نگاه کنیم ظاهرش اینه، یعنی به لحاظ لفظ همه این آیات در این جهت مشترکن که ظاهر همه اینها این است که فاعل مباشر خداست. این که در مورد مثلا حدید ما میدونیم که این نیست، خدا مستقیما از عالم بالا هیچ که آهن رو پرتاب نکرده توی عالم ماده، اون یه قرینه عقلی است که پس مقصود از انزلنا الحدید این نیست که ما فاعل مباشرش هست. اگر اون قرینه عقلی نبود ما میگفتیم بله مستقیم مثلا حدید انزالش مستقیما فعل مباشر خدا بوده، یعنی ظاهر عبارتی. لکن الله رما هم همینطور، یعنی اگر ما باشیم و عبارت معناش اینه که این رمی خداست، فعل خداست. اگر ما میگیم نه فعل مباشر خدا نیست، فعل مباشر پیغمبره، خاطر اینکه اینجا مورد اینطوریه که ما رمیت از رمیت، وقتی میفرماد تو تیر میاندازی تو تیر نینداختی، خب میگیم خب بالاخره واقعا که پیغمبر تیر انداخته، این که شکی نیست. پس این لکن الله رما، خدا فاعل مباشر نیست. اما در مورد قرآن ما چنین قرینه ای نداریم، نه قرینه عقلی داریم مثل انزلنا الحدید، نه یک قرینه لفظی داریم که انزال قرآن فعل مباشر یکی دیگه باشه مثلا پیغمبر، و خداوند اونو از این عنوان که مثلا هر فعل هر چی کسی یا هر عاملی در عالم فعل خداست به خودش نسبت داده باشه. این در مورد قرآن ما چنین قرینه ای رو نداریم. نکته دیگری که هست اینه که اگر ما، حالا این نکته دومی که عرض میکنم دیگه نکته معناییه، اگر ما بگیم آقا خدا که نسبت داده به خودش، به این معناست که کار هر کسی کار خداست، اختصاص به پیغمبرم نداره، کار هر کسی کار خداست، هر چی تو عالم هست فعل خداست. خب اگر این باشه، خب خدا میگه ما قرآن رو فرستادیم، مقصودش این نباشه یعنی ما فرستادیم، ما نقش خاصی داشتیم، یعنی این پیغمبر که انجام داده کارش کار ماست. خب این اصلا اثبات حقانیت قرآن نخواهد کرد، چون پیغمبر اگر حتی جعلم کرده باشه نعوذ بالله قرآن رو، باز فعلش فعل خداست به این معنی دیگه. بعد خدا در مقام محاجه با مخالفین بگه که این کار ماست، به این معنا که بالاخره هر کاری تو عالم باشه ولو باطل ولو جعل، به هر حال به نحوی از آنها فعل ماست. خب این چه احتجاجیه، چه تعرضیه به کفار؟ کفار هم میگن بله این جعل خود پیغمبره، خدا هم بگه ولو جعل پیغمبر باشه کار منم هست، یا خب به اون معنا همه کارهای ما هم کار خداست. این چه چیزی نیست، ارزشمندی نیست که خدا اینجا بگه. این که اینجا خدا میفرماد این کار ماست، معلوم میشه این یه خصوصیت داره این کار خدا بودنش اینجا، یعنی خدا میخواد بگه پیغمبر نقش نداره اینجا، ما مستقیما خودمون این کارو کردیم، نمیخواد بگه که این کار پیغمبره. وای بخواد بگه کار پیغمبره، کار پیغمبر چه درست باشه چه غلط، کار خداست. بله، چون که این به این معنا کار خدا بوده، هیچ دلالت بر صدق و دلالت بر درستی یا حقانیت نمی کنه. همون بحثی که حالا معاویه مطرح کرد دیگه، معاویه رفت رو منبر گفت مردم اگر خدا نمیخواست میشد که من حاکم شما بشم؟ مردم گفتن نه. و بس خدا خواسته که من حاکم شدم دیگه؟ گفتن بله. تو کسی حق داره با خواست خدا مخالفت کنه؟ گفتن نه. و بس کسی حق نداره با من مخالفت کنه؟ خب به این استدلال هر باطلی میتونه استدلال کنه دیگه. بگه اگه اینی که هست خدا نمیخواست میشد؟ میگیم نه. حالا که خدا خواسته کسی حق داره دست بهش بزنه؟ بگیم نه. پس وجی به چی نمیشه دست زد؟ این استدلال مغالطه است. به این معنا که خدا خواسته، بله خدا همه یا اون چه که در عالم اتفاق میفته خارج از دایره مشیت الهی نیست، خارج از خواست خدا که نیست. چیزی خارج از دایره مشیت الهی که نمیتونه تحقق پیدا کنه. اما اگر به این معنا بگیریم دیگه حقانیت جای ضرورتی نداره. ما باطلم تو این عالم تو داخل مشیت الهی قرار میگیره. بنابراین اینجا که خداوند داره در مقام اثبات حقانیت قرآن، انزال قرآن رو به خودش نسبت میده، غیر از این که به لحاظ لفظی ظاهره در اینه که فاعل مباشر خداست، به لحاظ معنایی این قرینه عقلی وجود داره که اینجا ضرورتاً باید یک نقش خاصی خدا داشته باشه که حتی پیغمبر اون نقش رو نداشته باشه تا این حقانیت مطرح بشه. بنابراین اون چی که اینجا مورد نظره، خدا میفرماد ما قرآن رو نازل کردیم یا ما قرآن عربی رو نازل کردیم، همینه که آقا این قرآن با این خصوصیاتش فعل ماست، فعل پیغمبر نیست. در مورد گروه سوم که بحث تکلم الهی در اونها مطرح بود، اشاره کردم موقعی که آیات رو اشاره می کردیم که این مسئله، یعنی مسئله تکلم الهی، چون یک مسئله بسیار مشهوری بود که ابتداعاً در مباحث عقیدتی بین مسلمان ها مطرح شد و اختلافاتی بین مسلمان ها در این مسئله پیدا شد، اصلا مباحث مربوط به عقاید مسلمان ها رو اسمش گذاشتن کلام، چون در واقع اولین بحث هایی که بین مسلمان ها توسعه پیدا کرد همین مباحث مربوط به کلام الهی بود. حالا تکلم خدا، خود کلام خدا که قرآنه، بحثایی مثل قدیم و حدیث بودن قرآن که بین متکلمین مطرح بوده از گذشته، جز اولین مسائلی است که در کلام مطرح شده. خب اشاره کردیم این مطلب رو قبلا که معنای اینکه خدا متکلم است یعنی خدا کلمه رو ایجاد میکنه، به کلمه یعنی لفظ، یعنی اینجا به معنای خاص مقصوده، نه کلمه به معنای مظهر که مثلا عیسی کلمت الله، اون کلمت الله به معنای مظهر خداست. کلمه به معنای خاص، یعنی تکلم به معنای خاص، یعنی ایجاد این اصوات، این آواها. انسان که میخواد ایجاد کنه این آواها رو از طریق ابزار این کار میکنه. قبلا توضیح دادیم مجموعه ابزارهایی که ما داریم، زبان ما، حنجره ما، تارهای صوتی ما، دندونهای ما، خود شکل به اصطلاح فضای دهان، این امکان رو به ما میده که این صداها رو تولید بکنیم. خداوند که متکلمه هیچ کدوم از این ابزارها رو نداره. خدا نه زبان به این معنا داره، نه حنجره به این معنا داره، نه تارهای صوتی به این معنا داره، نه فک و دندون به این معنا داره، هیچ کدوم رو نداره. ولی خدا این قدرت رو داره که اون چرا که ما با ابزار تولید میکنیم خدا بدون ابزار تولید. این یک مطلب. در مورد آواهایی که خدا ایجاد میکنه، این آواها در واقع به دو بخش تقسیم میشن. این صداهایی که خدا ایجاد میکنه دو بخشن. یه صداهایی است که خدا ایجاد میکنه، اینا در امر مادی ایجاد میشن و در واقع صداش هم صدای مادیه. اینجا این قسمت تو جزوه، البته بعضی جاهای دیگه جزوه هم اشکالاتی داره، ولی این قسمت تو جزوه جا به جایی صورت گرفته، یک کمی مطلب اشتباه فهمیده میشه. دقت کنید، آواهایی که قرآن، آواهایی که خداوند تبارک و تعالی ایجاد میکنه، گاهی در یک امر مادیه، مثلا اینکه سنگریزه در کف دست پیغمبر سخن میگه، این آوا رو خدا ایجاد میکنه. سنگریزه که ابزار سخن گفتن که نداره، زبان و حنجره و این چیزه که نداره، خدا این صدا رو ایجاد میکنه. این صدا در یک امر مادی یعنی سنگریزه ایجاد میشه و این صدایی که در فضای مادی ایجاد شده قابل استماع برای کسانی که اون دور و بر هستن هست، امر مادیه. دیگران هم شنیدن که سنگریزه کف دست پیغمبر حرف زد و اصلا هدف این بود که برای اینکه اونها حقانیت پیغمبر رو قبول کنن یه معجزه ای پیغمبر نشون بده. خب این که سنگریزه حرف بزنه معجزه است، که این موجودی که ابزارهای سخن گفتن رو نداره، این موجود مادی سخن بگه. اون سخن گفت، این سخن گفتن، سخن گفتن الهی است. خدا این سخن رو ایجاد کرده، ولی این در امر مادی ایجاد شده، قابل استماع هم هست برای دیگران. بخش دیگری از تکلم الهی یا در واقع ایجاد اصوات توسط خدا در یه فضای دیگری اتفاق میفته که اون فضا غیر فضای مادی است، که حالا اون به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه و تعبیری که حالا به اصطلاح بعضی از مفسرین دارن که از تعابیری است که از قرآن در واقع استفاده میشه، اون در فضای قلب مثلا پیغمبر اون صدا ایجاد میشه. البته مقصود از قلب نه این تلمبه‌ای که خون رو در بدن به حرکت میاره، مقصود از قلب که در قرآن هست الا من اتى الله بقلب سلیم، اون قلب حالا به تعبیری همون روحه، به تعبیری اون مرکز ادراکات انسانیه. ذهن به معنای مادی نه، ذهن به معنای که فلاسفه میگن، چرا به اونم میشه گفت، ذهن رو فلاسفه به معنای توانایی روح برای یادگیری معنا میکنن، به اون معنای خاص نه، نیست، اون معنا نیست، خود روحه. حالا به یه معنایی از معانی، چون روح مراتب داره، حالا این داستانش نمیخوام واردش بشم مثلا، چون طرحش بیشتر ممکنه ابهام ایجاد کنه، فقط اشاره میکنم حالا تو جزوه هم این مقدار اشاره شده. ببینید در مورد جسم ما ترکیب داریم، یعنی انگشت ما غیر از بینی ماست، بینی ما غیر از چشم ماست، این توی عالم جسم و ماده است، ولی مجموعه اون کاری که بدن میکنه، همه کارهایی که ما انجام میدیم کار روح ماست. یعنی ما که میبینیم دیدن کار روحه، میشنویم شنیدن کار روحه، درست ابزار مادی داره ولی خود اصل ادراک کار روحه، که حالا یه بحثیش تو فلسفه توضیح داده میشه و یکی از مباحثیست که حالا تو مباحث جدید هم یکی از بحرانهای در واقع مباحث جدید محسوب میشه. من دیشب دیر وقت یه تلفنی داشتم، البته من جوابگو نبودم، اون مسئول دفتر من وقتی من جوابگو نیستم جوابگوه، به من زنگ زد گفت یکی از دوستان من که زمانی که دانشجو بوده در انگلستان از بچه های به اصطلاح چیز خود من محسوب می شده در انگلستان، الان آمده استاد دانشگاه صنعتی شریفه، ایشون دیر وقتی شب زنگ زده بود که آقا من یه سری پرسش های فلسفی داره مربوط به مباحث هوش مصنوعی، چون رشته ایشون هوش مصنوعی، که حالا من دیشب گفتم من خستم اون ساعت نمیتونم، ولی این یه بحثی است تو هوش مصنوعی، الان خیلی این بحث‌های فلسفی مطرحه که ما تو مباحث فلسفی میگیم ادراک کار ذهن، کار روح، کار یه امر مادیه، امر غیر مادیه، امر مجرده. حالا وقتی ما میگیم کار روحه، خب این روح ما هم میشنوه، هم میبینه، هم بو رو حس میکنه، هم لمس رو، اون ادراک لامسه رو داره، تازه اینا یک بخشی از ادراکاته. صور رو تصور میکنیم، صور به اشکال مختلف رو، بعد بعد چیزای دیگه. آیا روح ما هم تیکه تیکه هست؟ نه، یه تیکش میبینه، یه تیکش میشنوه، یه تیکش بو میکنه. روح ترکیب نداره مثل جسم، روح یه امر بسیطه، یک پارچه است. اینا مراتب مختلف ادراکی است که در روح وجود داره. حالا از این بحث بگذاریم، عرض کردم نمیخوام وارد شم. خداوند تبارک و تعالی یک نوع از آواهایی که ایجاد میکنه آواهایی است که در واقع مرتبه روح، حالا به تعبیری پیامبران ایجاد میشه، در قلب پیامبره. پیامبر واقعا اون آوا رو میشنوه، اون میبینه یک چیزی رو، اما اون آوایی که پیغمبر میشنود از طریق چشم سر به اون از طریق گوش سر به اون آوا نرسیده، یعنی از طریق این گوش به اون آوا نرسیده. پیغمبر میشنوه، واقعا میشنوه، ولی از این گوش نرسیده. به همین دلیل اون آوا رو کس دیگری نمیشنوه مگر کسی که توی اون مرتبه معنوی باشه، مثل علی ابن ابی طالب که حضرت فرمود تسمع و ما اسمع، تو اون چرا که من میشنوم میشنوی. اون یک عالم دیگریست که البته این بحث حالا بحثیست که برای ماها که تجربه معنوی نداریم یه مقداری وارد شدن درش مشکله، ولی خب بالاخره حالا در حد مفهوم این حرف رو به عنوان یه مفهوم تو آثار فلسفی و اینا دیدیم. بالاخره این چنین ادراکی ذهن داره، این چنین ادراکی روح داره، که حالا فلاسفه میگن چشم و گوش باطن در مقابل چشم و گوش ظاهر، یه چشم و گوش باطنی داره. اون آواهای اونچنانی رو واقعا میشنوه پیغمبر، یعنی هیچ توهمی نیست، واقعا میشنوه. ولی اون آوا رو غیر پیغمبر، افراد عادی با گوش سر نمیشنون. شما اونجا هر چه یه دستگاه بگذارید که ضعیفترین صوت رو هم بتونه ضبط بکنه، این صدا رو نمیتونه ضبط کنه، چون این صدا اصلا صدای تو عالم مادی نیست. که حالا عرض کردم برای ماها که خب این تجربه رو نداریم، فقط لفظه، ولی خب بعضیایی که چنین تجربیاتی داشتن خب اونا میفهمن این مطلب رو. مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه، یه وقتی در زمان حیات امام رضوان الله تعالی علیه به یک مناسبتی، البته حالا ایشون از این حرفا به کسی نمیزد، به یک مناسبتی با یه مقدماتی ایشون یه بار یه تعبیری فرمود که من یه صداهایی میشنوم امام رو دعا میکنم. من بهشون گفتم این صدا صاحب صدا کیه؟ ایشون گفت من نمیدونم صاحب صدا کیه، فرشتگانن ارواحن، ولی من صدا رو میشنوم. خب اون صدایی که اون مثلا بزرگوار میشنید، اون صدا رو بنده نمیشنیدم و اون صدا رو با هیچ دستگاه مادی هم نمیشه تشخیص داد. حالا در مورد خدا هم که ما میگیم خدا سخن گفته با پیامبرا، نه اینکه مثلا یه دونه بوغی بلندگویی اونجا با صدای بلند بوده که همه بتونن این الفاظ رو بشنون، اینجوری نبوده. این یک چیزی است که در ظرف روح پیغمبر، در ظرف ادراک پیغمبر این آواها ایجاد شده. و حالا اینجا یک شبهه‌ای رو بعضیا مطرح کردن که در مورد پیغمبر که داره به قلب پیغمبر ما این رو نازل کردیم، چون به قلب تعبیر کرده پس حتما از سنخ معناست نه از سنخ لفظ. این هم برمیگرده به این که درست تشخیص داده نشده که روح همچنان که مدرک معانیست مدرک الفاظم هست. ما صدای الفاظ ببخشید، ما صورت الفاظ رو در ذهن خودمون داریم، حتی در ادراکات حصولی ها، از من بحثم ادراک حضوری نیست حالا فعلا، تو ادراکات حصولی، یعنی شما یک صدای یک کسی رو دارید که مثلا الان وقتی پشت تلفن یک کسی با شما حرف میزنه، قبل از اینکه او خودش رو معرفی کنه از روی صدای او رو تشخیص میدید. این صدای او کجاست؟ صدای او تو گوش شما که نیست، اون صدایی که در حافظه شماست در گوشتون نیست، اون صدا در واقع در روح شما هست. اون که میگن در مباحث منطقی علم حصولی، حالا توی فلسفه، عبارت است از صورتی که از اشیا در ذهن ما پیدا میشه. ما فکر میکنیم همیشه مقصود از صورت صورت قابل رؤیت، مقصود که این نیست، صورت ولو صورت قابل شنیدن، صورت ولو صورت قابل بوییدن. یعنی شما بوی یک گل رو که در ذهنتون دارید در واقع صورت اون بو رو دارید. بنابراین قلب که حالا در مورد پیغمبر هم اینجا به کار رفته یا روح، اصلا اینطور نیست که محدود باشه به ادراک معانی فقط، لفظ رو نتونه درک کنه. نخه روح انسان عادی، حالا روح پیغمبر که به جای خودش، روح انسان عادی الفاظ رو درک میکنه. ما صورت الفاظ رو در ذهنمون داریم، نه این که فقط اختصاص داشته باشه روح ما به معانی. بله، البته من یک اشکالی رو در انتهای این بحث گفتم، اون رو هم فقط سریع اشاره کنم که اگر کسی بگه آقا شما به آیه قرآن میخواید ثابت بکنید خود حقانیت قرآن رو، این چه نوع استدلال، استدلال دوریه، ما اون جوابی رو میدیم که از ابتدا به عنوان امر مسلم پذیرفتیم و اون اینه که قرآن حتی اگر الفاظش وحیانی نباشه، شکی در وحیانی بودن معانی قرآن که نداریم. وقتی معنا و محتوای این آیات این است که الفاظ وحیانیه، خود معانی که قطعا وحیانی هست، خود اون معانی دارن اینجا میگن آقا لفظ وحیانی است، ما به همین استناد میکنیم. بله، یک نکته ای رو من اینجا فقط طرح مسئله کنم با اون این که اون آیات تحدی که میگه اگه میتونید فأتوا بسورة من مثله، اونها ناظر است به اعجاز قرآن که قرآن معجزه ایست که هیچ بشری نمیتونه اون رو بیاره، که این برمیگرده به یک بحث دیگری که باید از ابتدایش آغاز کنیم، بحث اعجاز قرآن که در علوم قرآن از گذشته مطرح بوده، که انشالله این بحث رو ما بعد از حج خواهیم داشت. امروز روز سه‌شنبه درس من تعطیل میشه، انشاءالله اگر خدا بخواد شنبه سه هفته آینده، یعنی سه تا شنبه تعطیل میشه، چهارمین هفته میشه، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 20 آبان ماه باشه به تقویم، اون زمان انشالله اگر خدا بخواد من خدمت شما خواهم بود، 2 قبل از محرم میشه که انشالله من خدمت شما خواهم بود. من انشالله فردا نیمه شب یعنی سحر پنجشنبه مشرف میشم مدینه، اگر خدا توفیق بده انشالله دعاگوی دوستان خواهم بود. البته جلسه فردای ما یعنی چهارشنبه ما که مباحث مربوط به اصول استنباط نظام هاست برقراره، ولی این درس ما دیگه میره انشالله شنبه 20 آبان ماه، اگر اشتباه نکنم 21 میشه، 21 آبان ماه، شنبه 21 آبان انشاءالله اگر خدا عمری داد و توفیقی بود خدمتتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.